زندگی بی مکس جریان داره.
در لحظه توجه شما رو به شنیدن یک اطلاعیه جلب میکنم. به اطلاع شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ میرسونیم. مجموعه مردمی دختران انقلاب در نظر دارد اجتماع عظیم خانوادگی حجاب رو در ورزشگاه آزادی تهران در تاریخ پنج شنبه 4 مرداد ماه ساعت 16:30 الی 18:30 با حضور خانواده رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و سایر خانواده‌های معظم شهدا برگزار نماید. علاقمندان می توانند در این اجتماع عظیم خانوادگی حضور پیدا کنند. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می کنم شنونده برنامه هوای تازه باشید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک هستی تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه ای که میدانید به ادبیات فارسی، متون نظم و نثر میپردازیم، قطعاتی که احساس کنیم شما لذت میبرید و نیز مفاهیم بلندی در اونها باشه انتخاب میکنیم، با هم میخونیم و فرصت برنامه رو به این التزاز ادبی و فرهنگی اختصاص میدیم. در برنامه امروز به سراغ یک شاعر جوان رفتم، متولد 1362، به نام مجید سعدآبادی. او در حوزه شعر سپید کار میکنه، اما دغدغه های او و رویکرد های تصویری و روایی شعر او رو خاص کرده و در بین شاعران جوان صاحب اعتباری است. دالان حاج مختار پلاک 9، قزلالای خال قرمز، سربازی با گلوله برفی و چند مجموعه دیگر از او تا امروز منتشر شده. شعری که میخوام از مجید سعدآبادی براتون بخونم شعری است که ارجاعات داخل متن و خارج متن داره. حتما بعد از خواندن شعر من اشاراتی به اون ارجاعات خواهم کرد. یک موضوع عاطفی، در عین حال ملی و تا حدی هم دفاع مقدسی، یعنی همین ها در هم تنیده شدند. پس این شعر رو از مجید سعدآبادی براتون قرائت میکنم. پدر بزرگ همیشه روی پوست بره‌ای می نشست که شبیه نقشه ایران بود. می نشست در سواحل خزر، قلیان می کشید و من از راه نرسیده در بنادر جنوب لنگر می انداختم و ظلمی زدم به ناصر الدین شاه روی قلیان. آن روزها مادر بزرگ همه چیز را سر جای خودش می چید. کاسه پسته در محدوده رفسنجان، انار ساوه نزدیکی های قم خوب رسیده بود، حتی تسبیح مشهر امام رضا کبوترانی داشت که لای انگشتان پدر بزرگ پر می کشیدند. نه، هیچ وقت مرزها اینقدر غریب گوشه اتاق نمی افتادند. خزر موجی زد، پدر بزرگ را با خودش برد و ناگهان اخبار اعلام کرد به بنادر جنوب حمله کردند. من متولد تهرانم، پدر بزرگ عراق بود. این فاصله هیچ وقت نگذاشت تا بفهمم نقشه ایران بر تن بره ها چطور رشد خواهد کرد. خب شعر شگفتی بود با ارجاعاتی که داشت. پوست برهی که به عنوان زیرانداز پدر بزرگ روی اون میشست شکل نقشه ایرانه. پدر بزرگ بالای نقشه میشست، جایی که ساحل دریای خزر بود، و راوی شعر که قاعدتا کودکی یا تازه جوانی باید بوده باشه، هر وقت میومد مقابل پدر بزرگ جایی مینشست که در بنادر جنوب در واقع منطبق میشد. تا اینجاش خیلی جذابه. مادر بزرگم همین چیز رو برای پذیرایی میچید، مثلا کاسه پسته رو یه جایی میذاشت که توی نقشه هولوش رفسنجانه که محصول پسته داره، یا انار رو دوربر ساوه نزدیک قوم میگذاشت، و تسبیح رو جایی که مشهد باید باشه توی نقشه. اینا همه جذاب و شاعران است، اما از جای این شعر اتفاق اصلیش پیش میاد که خزر موج میزنه و پدر بزرگ رو با خودش میبره و اخبار اعلام میکنه که به بنادر جنوب حمله شده. نقشه به هم داره میریزه. پدر بزرگ فوت کرده. دیگه اجداد ما، نیاکان ما، گذشتگان ما که عشق وطن داشتند، حالا جاشون خالیه. و راوی این شعر بدون آن که به صراحت حرفی بزنه، خودشو وامدار و میراثدار پدر بزرگ میدونه که باید این بره رو حفظ کنه. میگه فاصله‌ای که بین ما، یعنی این دو نسل، بین من و پدر بزرگ ایجاد شد، نگذاشت که بفهمم نقشه ایران بر تن بره‌ها چطور رشد خواهد کرد. یعنی قرار این نقشه رشد کنه، ایران بزرگ و بزرگتر باشه، نیاز دارم که با پدر بزرگ فاصله‌ام کم باشه. یعنی در واقع با گذشتگانمون فاصلمون کم باشه. غافل شدن از تاریخ، غافل شدن از فرهنگ گذشته ما باعث میشه که آینده کشورمون به خطر بیفته. خیلی شعر خوبی بود، در این سادگی و تصویری بودن و ملموس بودن خیلی حرفای بزرگی میزد. امیدوارم که پسندیده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه به شاعر دیگری، جوان دیگری از حوزه ادبیات معاصر میخوام بپردازم که این یکی در غزل بیشتر شهرت داره و این سالها کار خوبی هم در حوزه غزل کرده و از بچه های پرکار این حوزه است. علیرضا بدیع متولد سال 1364 در نیشابور. او ادبیات خوانده و آثاری مثل حبسیه های یک ماهی که دل به دریا زد، از پنجره های بی پرنده، چله تاک، گنجشک های معبد انجیر و چند اثر دیگر از آثار مشهور است. ماه و ماهی هم که یک غزل مشهور است که قبلا در همین برنامه براتون قرائت کردم. اما یک غزل از علیرضا بدیع میخونم با همه ویژگی هایی که غزل های روزگار ما از دهه 70 به بعد داشته و بدیع هم سعی میکنه این ویژگی ها رو در شعرش حفظ کنه. سر زبانی و آرای در بدن داری، تو قابلیت ضرب المثل شدن داری. برای من که به لطف خدا تو را دارم، لطیفه‌ای شده ترکیب خیشتن داری. سؤال کرده تو را هفت قرن مولانا، و عشق و عقل در این باره گفتند آری، تو کیستی که دلت خانقاه خورشید است و از تلألؤ مهتاب پیرهن داری؟ به غیر ماه و خورشید سرشماری کن که چند عاشق سرگشته مثل من داری. به بوسه نامه پیشانی مرا دریاب که مهر معتبر عشق بر دهن داری. تمام سهم من از تو بهار آغوشت، گلیست شکل تبسم که ظاهرن داری. من آهوانه پناه آورم به دامانت، خوشا به حال اسیری که در کمند آری. خب، غزل زیبای علیرضا بری رو هم براتون خوندم. جدا از سادگی زبان و مؤلفه های معاصر که در زبان و تصویرهای شعریش هست، در قافیه هم سعی کرده که یک نوآوری های انجام بده، یا لااقل تلاشی برای اینکه قافیه ها طبق معمول نباشند. مثلا خیشتنداری رو قافیه کرده با بقیه شعر که داری ردیف در بدن داری، ضرب المثل شدن داری، بعد خیشتنداری که از جنس دیگری است، یک کلمه مرکبه. یا در همین بیت پایانی، خوشا به حال اسیری که در کمند آری، یعنی خوش به حال اسیری که تو به کمند بیاوری. این آری رو به این شکل به کار برده و کلمه ظاهرن که میدونید با تنوین هست و کلمه ساخت عربی داره، اما بسیاری در چند دهه اخیر معتقدن که صوتش مورد نظره. حتی در املا هم بعضی ها با نون می نویسن ظاهرن رو، و چون صوتش هست میتونه ظاهرن با دهن و من قافیه بشه، اگرچه شکلشون با هم نظره متفاوته. خب، امیدوارم که از این غزل زیبای علیرضا بدیع هم لذت برده باشید. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و خیلی ممنونیم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. فرصتی دست داده تا خدمتون عرض کنم که تا ساعت 22:10 شب شنونده این برنامه خواهید بود. ساعت 19 و 16 دقیقه گفت و شنود رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 23 دقیقه برنامه زنده کتاب فرهنگ، 21 و 1 دقیقه چاپخانه، 21 و 26 دقیقه گفت و شنود و ساعت 21 و 32 دقیقه شبهای فرهنگ به شما تقدیم میشه. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار میشنویم که کلمه ای را جمع میبندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
گفتو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. در این گزارش می‌خواهیم در خصوص استفاده صحیح از تلفن همراه گفتگویی داشته باشیم با هموطنان گرامی. در بوستان لاله هستیم، خیلی‌ها گوشی‌های تلفن همراهشون رو در دستشون گرفتن بدون اینکه توجهی به اطرافیان داشته باشن، مشغول صحبت هستن. بریم گفتگویی داشته باشیم در خصوص فرهنگ استفاده از تلفن همراه. آ سلام، خوب هستی؟ من دیدم گوشی دستتونه، سایتون هم پایینه گرفتید. چاله شده گوشی، خدای نکرده سرقت بره.
نه واسه من نشد.
شما سرتون دایی تکون میدید؟
من دیدم یه بار این صحنه رو، ساعت ولی خیلی دیر وقت شب بودش فکر کنم، بین جمالزاده و کارگر شمالی، دو تا موتوری همجی مشکوک در حال حرکت بود. من در حال رفتم به خونه بودم.
گوشیتون کجا بود؟
برای سر من نه، من همیشه حواسم به گوشیم هست.
دستتون میگیرید همیشه گوشی؟
نه من تو خیابون یا مثلا نزدیک به دیوار میگیرم دارم میرم، یا اینکه سعی میکنم حواسم به پشت باشه. اگه مثلا یه وقت هندز فری تو گوشم باشه یه لحظه در میارم، با توجه به نگاه عقب یا آهنگ عوض میکنم دوباره گرم کارم میشم. ولی وقتی که آدم مثلا گوشش حواسش باشه اوکیه، ولی وقتی که به خصوص مثلا آدم هدستی هندز فری تو گوشش باشه و گوشی تو دستش باشه خیلی راحت ممکنه این اتفاق بیفته. ولی اون باری که من دیدم یه خانومی لب خیابون به شدت هم قفل تو گوشی بود، خیلی راحت من از دور داشتم میدیدم، موتوری اومدم بغلش پارک کردم خلاف جهت خیابون، یکی پیاده شد سری گوشی قابید رفت، خانومه دنبالش دوید ولی اصلا نمیتونست برسه بهشون. اونا خیابون هم خلاف جهت میرفت، یعنی حتی ماشینی هم نمیتونست دنبالشون
بگرده. خب برای که خدایی نکرده به اموالمون، مخصوصا گوشی که وسیله مهم و ضروری هر فردی در جامعه هستش، خسارتی وارد نشه یا دزدیده نشه، مردم چه نکاتی رو توجه کنن که خدایی نکرده گوشیشون به سرقت نره؟
ببینید مثلا دو مدل خب گوشی زدن داریم دیگه، یکی گوشی قاپیه به قول معروف، یکی جوری بزنن که متوجه نشی. جوری بزنن که متوجه نشی معمولا تو بیارتی و جاهای شلوغ و اینا، که حالا راهکارش اینه که دستمون تو جیبمون باشه، حواسمون به گوشی باشه. من مثلا تو بیارتی سوار میشم، کیف پولم اگه تو جیب پشت یا پایینمه اونم میارم رو جیب گوشی میذارم، یه دستم تو جیبمه دیگه، بقیه جیبا خطر تعدیلشون نمیکنه. ولی توی خیابون به خصوص خیلی عجیبه. من مثلا سالیان سال پیش سمت شهرام بودم، جیبم زیپدار بود، خیلی خوب بودش، و یادم مثلا یه موتور همینجوری داشت رندوم جلوم رد میشه، من داشتم خط آبر پیاده رد میشم و سعی کردم این دستو ببره تو جیب، ولی جیب زیپدار بود، شانس آوردم. خیلی خوبه که مثلا پیرنمو بلند باشه روی گوشی بیاد، گوشی بیرون زده نباشه. دیدین این شروا جینا مثلا یه کوچولوی گوشی میادش بیرون. ولی دیگه به هر حال متأسفانه چیزی که هست دیگه.
الان ما در مورد این مسئله صحبت کردیم، اما شما باز با بی‌توجهی به کارتون ادامه دادید. از پشت سرتون یه نفر گوشی شما رو
بگاه. خودم نشده ولی واسه اطرافیانم اتفاق افتاده که توی ماشین نشسته بودن، بی خیال نشسته بودن، گوشی هم روی کیلومتر شمار بود. موتوری اومد بغل خیلی راحت دست انداخت. هم گوشی هم کیف پول نزدیک 500-600 تومان پول نقد داشت، همه رو برداشت سریع رفت.
خب خدایی نکرده ممکن بود همین اتفاق برای شما بیفته. به نظر شما باید چیکار کرد که
حواس هم اصلا میشه گوشی رو مثلا حتی توی پیاده روی جایی هم نگه دارم محکم تو دستم نگه میدارم که طرف راحت نتونه ببره.
مسئله هستش که خیلی ابراز میکنه ما حواسمون هست، غافل از این که شاید حواس آقا دزده بیشتر از ما جمع باشه.
یه نکته هم از جسارت این که مثلا الان تو همچین جایی که هستیم ببینید چقدر جمعی هست. چجوری باید گوشی رو بدوزه اون فرد مثلا؟ خودتون حدستون چیه؟
گوشی رو تو پاور بردم.
آیا آقایی میومدن؟
شیشه صبح
به راحتی.
به چه صورت از شما قاپیدن؟
یا لستیک چهار به تک.
برای اینکه فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه رو در جامعه ما مشاهده کنیم، چون خیلی مورد بوده، خانم بوده، آقا بوده، باید چه کار کنیم؟
من تنها رایی که بزنم میاد اینه که طرف ادای باشگاهی چیزی رزمیکاری چیزی بلد باشه که بتونه در مواقع حساس تا جایی که میتونه از خودش دفاع کنه.
چه قانونهایی هم ایجاد بشه که سارق نتونه اون رو به راحتی توی بازار بفروشه؟
والا همیشه براش مشتری هست، حالا چه گوشی باشه چه حالا جنس دیگه ای باشه.
مسئله ریشه‌ایه، نمیشه به این راحتی مثلا ریشه کن کردم چیزیه که بگیم که آقا از الان به بعد دیگه یه کاری بکنیم، یه قانون بزنیم که دیگه گوشی دزدی خرید و فروش نشه. یارو مثلا گوشی دزدی میخره قطعش رو استفاده میکنه، اصلا لزوما نباید اون گوشی رو دستش بگیره. خیلی پیچیده تر
سر این موضوعی که گفتین یه موضوع یادم اومد برای خودمون اتفاق افتاد ولی راجع به گوشی نیست. طرف اومد سر ساختمون لوله مسی کولر رو دزدید از طبقه دوم تا هم کرد، تازه داشتیم میساخت. اون لوله مسی هلوش 40 میلیون پولش وقتی برد آمارش به دست ما رسید کل اون لوله رو فروخته 5 میلیون. یعنی برای دوز مثلا دوز اکثرا خب اعتیاد دارن به چیزای مختلف، براش فرقی نمیگه، فقط میفروشه که پولی دستش بیاد سری نقدش کنه، حتی شده خیلی زیر قیمت بده. گوشی هم میتونه به همین صورت باشه.
پس ما بیشتر مراقب وسایل شخص خودمون باشیم، به خصوص تلفن همراه که با موارد ضروری و مهممون در داخل گوشی هست.
100 درصد داره چیزای شخصی ممکنه توش باشه.
خیلی متشکرم. الان پشت سرمون رو ببینید، خانم به راحتی گوشی تلفن همراه رو دستشون گرفتن. خیلی متشکرم. ممنون، متشکرم.
گفت و
شنود.
خلد شد نست زهی آن که فرهنگ را جست است رمان را به آب خرد شد است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای